بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 83، صفحه 191، درس 43. بحث ما در مورد اشکال اربعه بود. شکل یک و دو رو و شروط و ضروبش رو بیان کردیم. میرسیم به شکل سوم. الشکل الثالث و هو ما کان الاوسط فیه موضوعا فی المقدمتین معا. شکل سوم اینیست که حد وسط در اون شکل سوم در هر دو مقدمه، یعنی هم در صغرا و هم در کبرا، موضوع واقع می شود. فیکون الاکبر محمولا فی الکبرا و نتیجت معا. بنابراین اکبر هم در کبرا محمول است و هم در نتیجه محمول است. ولکن الاصغر یختلف وضعه فانه محمول فی الصغرا موضوع فی النتیجه. اما اصغر جایگاهش مختلف است، پس بنابراین اصغر در صغرا محمول است و در نتیجه موضوع واقع می شود. و من هنا کان هذا الشکل بعیدا عن مقتضی الطبع. و به خاطر همین اختلاف جایگاهی که اصغر در صغرا و نتیجه دارد، این شکل از مقتضای طبیعت انسان دور است و ابعد من الشکل الثانی و دورتر از شکل دوم است. لان الاختلاف کان فی موضوع نتیجه الذی هو اقرب الى الذهن. به خاطر اینکه اختلاف در موضوع نتیجه است که نزدیکتر به ذهن است، یعنی توی نتیجه اول موضوع به ذهن میرسه بعد محمول. در لذا شکل دوم که اصغر در صغرا و نتیجه جایگاهش یکی بود، او رو گفتیم که نزدیکتر است به شکل اول که مطابق با مقتضای طبع انسان هست. این یکی چون اصغر جایگاهش در صغرا و نتیجه با هم متفاوت هست، دورتر از شکل دومه. و کان الاختلاف فی الثانی فی محمول. و اختلاف در شکل دوم در محمولش بود که در کبرا و نتیجه جایشون یکی نبود. و لعجل ان الاکبر فیه متحد الوضع فی الکبرا و نتیجه که شکل الاول کان اقرب من الرابع. و بین خاطر که اکبر در شکل سوم جایگاهش و موقعیتش در کبرا و نتیجه مانند شکل اول هست، یکیست در کبرا و نتیجه یکیست، لذا از شکل چهارم نزدیکتر حساب میشه. شروط و لاز شکل شرطان ایزن. این شکل هم دوتا شرط داره: ایجاب صغرا و کلیت و احتل مقدمتین. صغرا حتما باید موجبه باشه و یکی از دو مقدمه کلی باشه، که این شرط در واقع شبیه شرط، این همون شرط سوم از شروط عام هست که اینجا مطرح میکنه. اما الاول، اما شرط اول یعنی ایجاب صغرا، فلانه لو کانت صغرا سالبتن فلا نعلمو حال الاکبر المحمول علی الاوسط بالسلب و الایجاب ایلاغ الاسقر خارج عن الاوسط او یفارقهم. اما شرط اول که ایجاب صغرا هست، اگر صغرا بخواد موجبه نباشد، بخواد سالبه باشه، حال و وضعیت اکبری که حمل بر حد وسط میشه رو از نظر ایجاب و سلبی، این وضعیتش دانسته نمیشود که آیا ملاق در خارج از حد وسط هم با اصغر ملاقات می کند یا ملاقات نمی کند. لانه لو کانت الکبرا موجبتن فان الاوسط یباین الاصغر و یلاق الاکبر. اگه کبرا بخواد موجبه باشه، صغرای ما که گفتیم سالبه، اگه بخواد باشه، حد وسط تباین با اصغر دارد و ملاقات با اکبر داره، یعنی در اکبر افرادشون با هم متحد هست. و شیء واحد قد یلاقی و یباین و شیعین متلاقیین او شیعین متباینین، یک شیع واحد گاهی تلاقی دارد و تباین دارد با دو چیز، با دو چیزی که با هم تلاقی دارن یا با هم تباین دارن، که حالا مثالاشو توی شکلای یکو دو هم داشتیم شبیهش رو، شبیه این شرط رو و این شرایط رو تو اینجا هم داریم، که ناطق یلاق الحیوان و یباین الفرس و هما متلاقیان و یلاق الحیوان و یباین الشجر و هما متباینان، مثل ناطق که با حیوان تلاقی داره، هر ناطقی حیوان هست و تباین داره با فرس، هیچ ناطقی فرس نیست، در حالی که و هما متلاقیان، اون حیوان و فرس با هم تلاقی دارن، و همچنین ناطق یلاق الحیوان هم تلاقی با حیوان داره، هر ناطق حیوان است، و یباین الشجره تباین با شجر داره، هیچ حیوانی هیچ ناطقی شجر نیست، و هما متباینان در حالی که حیوان و شجر با هم تباین دارن. ولو کانت الکبرا سالبتن ایزن، اگر کبرا هم بخواد سالبه باشه، فن الاوسط یباین الاسقر و الاکبر معن، حد وسط، هم تباین با اسقر داره هم تباین با اکبر، و شیء الواحد قد یباین شیئین متلاقیین و قد یباین شیئین متباینین، یک شیء واحد گاهی تباین دارد با دو چیزی که با هم تلاقی دارند، و گاهی تباین دارد با دو چیزی که اونها هم با هم تباین دارند، که ذهب المباین للفرس و الحیوان و هما متلاقیان، مثل طلا که هم تباین دارد با فرس، هیچ طلایی فرس نیست، و هم تباین دارد با حیوان، هیچ طلایی حیوان نیست، در حالی که حیوان و فرس با هم تلاقی دارند، هر فرسی حیوان است، و یباین الشجر و الحیوان و هما متباینان، و همین طلا تباین با شجر دارد، هیچ طلایی شجر نیست، هیچ طلایی حیوان نیست، تباین با حیوان دارد، و هما متباین، در حالی که اون شجر و حیوان هم با هم تباین دارند. فعضا قیله لا شیء من الناطق بفرسن و کل ناطق حیوانان، فنهو لا ینتج السلب، نتیجه به نحو سلبی درست نیست که بگیم لا شیء من الناطق بفرس، هیچ ناطقی فرس نیست، کل ناطق حیوان، هر ناطق حیوان است، به نحو سلبی نتیجه درست نیست که بگیم که لا شیء من الفرس به حیوان، هیچ اسبی حیوان نیست، درست نیست. ولو وزعنا مکان فرسن شجر فنهو لا ینتج الایجاب، اگر به جای اسب درخت را قرار دهیم، به نحو ایجابی جواب درست نیست که بگیم کلش بشه لا شیء من الناطق بفرس و کل ناطق حیوانان، جواب به نحو ایجابی بگیم کل شجر حیوانان، به نحو ایجابی درست نیست. اینجا پس به نحو سلبی جواب نداد، با یک مثال، به نحو ایجابی هم با یک مثال دیگه جواب نداد. این در صورتی است که صغرا رو سالبه بگیریم، کبرا رو موجبه. حالا اگر صغرا رو که سالبه بگیریم، کبرا رو هم سالبه بگیریم، لا شیء من الذهب به فرسن، لا شیء من الذهب به حیوان، هیچ طلای اسب نیست، هیچ طلای حیوان نیست، فنه لا ینتج السلب، به نحو سلبی جواب نمیده که بگیم لا شیء من الفرس به حیوان، هیچ اسبی حیوان نیست، این جواب نمیده. ولو وزعنا مکان فرسن شجر فانه لا ینتج الایجاب، اگر به جای اسب درخت رو بگذاریم، به نحو ایجابی هم جواب نمیده که بگیم لا شیء من الذهب به شجر، هیچ طلای درخت نیست، لا شیء من الذهب به حیوان، هیچ طلای حیوان نیست، بعد به نحو ایجابی جواب بگیریم که بگیم کل شجر حیوان، به نحو ایجابی هم میبینیم که درست نیست. بنابراین صغرا اگر بخواد سالبه باشه و کبرا موجبه باشه، در بعضی از مثالها به نحو ایجابی، در بعضی از مثال به نحو سلبی منتج نیست. اگر صغرا بخواد سالبه باشه، کبرا هم سالبه باشه، اولا با شروط عمومی که شرط دوم بود سازگار نیست، علاوه بر اون در بعضی از مثال ها به نحو ایجابی جواب نمیده، در بعضی از مثال ها به نحو سلبی جواب نمیده، بنابراین میگیم که صغرا حتما باید موجبه باشه. و اما ثانی شرط دوم و هوا کلیت و احد المقدمته این که گفتیم یکی از دو مقدمه باید کلی باشه. فلانه قد تقدم فی القاعدت سالست من القواعد العامه للقیاس انه لا ينتج من جزئیتین. این شرط سوم از قواعد عمومی قیاس بود که گفتیم که از دو تا جزئی نتیجه گرفته نمیشد، حتما باید یکی از دو مقدمه کلی باشه. خب میگیم آقا این که جزء شرط سوم قواعد عامه قیاس بود، چرا اینجا تکرار کردی؟ میگه که خب در شروط خصوصی شکل اول شرط دومش چی بود؟ کلی بودن کبرا. اونجا دیگه توی شرط عمومی میگه یکی از دو مقدمه کلی باشد. توی عمومی توی شکل اول شرط دومش گفتیم کبرا حتما باید کلی باشه. توی شکل دوم هم شرط دومش این بود کبرا حتما باید کلی باشه. اینجا به جهت اینکه به ذهن نرسه که کبرا یا صغرا به خصوص باید کلی باشن، همون شرط عام رو اینجا آورد که میخواد بگه که برای ما مهم نیست که صغرا کلیست یا کبرا. و لیس هنا ما یقتضی اعتبار کلیت خصوص احد المقدمتین، در اینجا چیزی که اقتضا بکنه که بگیم که کدام یکی از دو مقدمه کلی باشه همچین چیزی نداریم، لذا هر کدام که کلی باشه کفایت میکنه، میگیم که کلیت و احد المقدمتین. ضروبه ضروب شکل ثالث به حسب شرطین المذکورین تکون ضروب منتجتو من هذا الشكل سته فقط. به حسب دو شرطی که ذکر کردیم ضروب منتج در این شکل فقط 6 تاست، یعنی 10 تاش عقیمه. حالا بازم نسبت به اول و دوم، شکل اول و دوم این ضروب منتجش بیشتر از اونها 4 تایی بود، این 6 تایی است. لان شرط الاول تسقط به سمانه تو ضروب که شکل الاول، با شرط اول 8 ضرب ساقط میشه مثل شکل اول، چون شرط اول موجب بودن صغرا دقیقا مثل شرط اول شکل اوله، با او 8 ساقط میشد، با این هم 8 ساقط میشه. یعنی این تصویری که در کانال میگذارم تو تصویر دقت بکنید، خانه شماره 9 10 11 12 13 14 15 16 با شرط اول خصوصی شکل سوم خارج میشه، یعنی جایی که صغرای ما سالبه کلی است، حالا کبرا میخواد موجبه کلیه یا جزئیه، سالبه کلی یا جزئیه باشه، چون شرط ما بود که صغرا موجبه باشه. اگر صغرا سالبه کلیه بود 4 تا خانه خالی میشه عقیم میشه، و اگر صغرا سالبه جزئیه بود هم بازم شرط اول رو نداره، 4 تا خانه اونجایی که کبرا موجبه کلیه و جزئیه سالبه کلیه و جزئی است، اینا همه خارج، 8 خانه با شرط اول خارج میشه. و شرط ثانی یسقط به ضربان الجزئیتان الموجبتان فالجزئیت الموجبت مع الجزئیت سالبه، با شرط دوم دو تا ضرب ساقط میشه، دو تا جزئیه موجبه و جزئیه موجبه با جزئیه سالبه، که در واقع خانه 6 میشه، جایی که صغرا موجبه جزئیه است و کبرا موجبه جزئیه، گفتیم دوتا نباید جزئی باشن، و جایی که خانه 8 که صغرا موجبه جزئیه است و کبرا هم سالبه جزئیه است. فالباقی ستتون یحتاج کل منها الى برهانه، 6 باقی میمونه که هر یک از اینها نیاز به برهان داره و نتایجها جمیعا جزئیت، نتایج همشون هم جزئی است. ضروب و برهان بر ضروب رو انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. بر محمد و آل محمد صلوات.